سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان شما هستم. این برنامه رادیو آزادی به نشر پروگرام‌های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان ملل متحد میگوید که 4 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، زنان افغان عمر کوتاه‌تر و ساعت ضعیف‌تر دارند. سازمان ملل متحد در پست در وبسایت خود همچنین گفته که طالبان در این مدت حدود 100 فرمان ضد زنان را صادر کردند که پیامدهای ویرانگری برای زنان و دختران افغان در پی داشتند. حدود 4 سال قبل در 15 اگست 2021 میلادی طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند. آنها دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها منع شدند. کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شد. رادیو نسیم اعلام کرد که پس از 13 سال فعالیت در ولایات دایکندی و بامیان فعالیت خود را متوقف می کند. در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک این رسانه منتشر شده گفته شده، گاهی اوقات زمانه سخت تر از آن است که بتواند صداها را تحمل کند. چهارشنبه گذشته اداره استخبارات طالبان مدیر و 2 خبرنگار رادیو نسیم را در دایکندی دستگیر کرد و برخی از تجهیزات این رادیو را نیز مصادره کرده. بر اساس مرکز روزنامه‌نگاران افغانستان، کارمندان رادیو نسیم به اتهام پوشش گزارش سازمان ملل متحد در مورد داعش و فعالیت مخالفان مسلح طالبان دستگیر و مورد تحقیقات قرار گرفتند. یک هیئت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست اقتصادی قرقیزستان عازم آن کشور شده. ریاست این هیئت را نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به دوش دارد. حکومت طالبان دیروز در پیامی در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این هیئت با مقام‌های قرقیزستان در مورد گسترش روابط اقتصادی صحبت خواهد کرد. همزمان با این، وزارت صنعت و تجارت طالبان دیروز گفت که یک هیئت تجار چینی به کابل آمده و با مقام‌های حکومت طالبان در مورد سرمایه‌گذاری در افغانستان گفتگو کرده. حکومت طالبان از سوی کشورهای غربی تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد و همین دلیل تلاش می‌کند تا روابط اقتصادیش را با روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. تا هنوز هیچ کشور جهان به جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه و اوکراین برای رسیدن به صلح باید از بخشی از قلمرو خود بگذرند. ترامپ دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت که نشست روز جمعه او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اصل نشست برای بررسی شرایط صلح است و شاید در 2 دقیقه اول ملاقات با پوتین بداند که آیا در تلاش‌های صلح بین روسیه و اوکراین پیشرفت ممکن است یا خیر. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که از تلاش‌های صلح حمایت می‌کند، اما حاضر نیست قلمرو کشورش را به روسیه واگذار کند. انتظار می‌رود رهبران روسیه و ایالات متحده آمریکا روز جمعه در ایالت آلاسکا آمریکا ملاقات کنند. اتحادیه اروپا کشتار 5 خبرنگار شبکه خبری الجزیره در نتیجه حمله اسرائیل در غزه را محکوم کرد. کایا کالاس رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از دیدار مجازی با وزرای خارجه این اتحادیه گفت که کشتار 5 خبرنگار الجزیره به شمول انس الشریف در یک حمله هوایی را محکوم می‌کند. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی کشته شدن الشریف و همکارانش را تایید کردند. پیش از این اسرائیل گفته بود که شورشیان گروه حماس را که در نقش خبرنگار عمل می‌کردند کشته. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به حیث یک گروه تروریستی شناخته می‌شوند. کمیته حفاظت از خبرنگاران قتل این ژورنالیستان را مجازات کسانی دانسته که جنگ غزه را مستندسازی می‌کنند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دهم از جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوبی از جغرافیای جهان را با هم یکجا می‌خوانیم. طبقی که در گذشته هم برای شما گفتم، جغرافی صنف 11 کلا درباره اقتصاد صحبت می‌کنه و درس امروزی ما هم درباره اقتصاد جهان هست. اقتصاد جهان از لحاظ نفت و گاز و نفت و گاز و زغال سنگ را بررسی می‌کنیم. پس بیاین که درس امروزی خود آغاز کنیم. پیش از اینکه درس امروزی خود آغاز کنیم، در نخست اهداف درس 13 درس 10 خود مرور کنیم که امروز قرار است نفت در جهان، گاز طبیعی در جهان و همچنین زغال سنگ در جهان را بخوانیم که در کدام مناطق زغال سنگ، نفت و گاز وجود داره و کدام کشورها بیشترین مصرف کننده و یا بیشترین تولید کننده را در جهان هستند. پس بیاین که با هم شروع کنیم. خود اول نفت را می‌خوانیم که نفت در جهان چگونه هستم. بیشتری از چاه‌های عمیقی که در جهان وجود داره، نفت‌های زیادی وجود داره که نفت‌ها در نخست به شکل خام هستن وقتی که را استخراج می‌کنن و روی فابریکه‌های مخصوص رو به نفت تبدیل می‌کنن که قابل استفاده باشه. و کشورهای زیادی از جهان نفت چاه‌های نفت داره که باعث شده رقابت‌های زیاد سری چاه‌های نفتی ایجاد شده که از جمله در سال 1990 عراق به کویت حمله کرد تا منابع نفتی کویت را بگیره، ولی در این جنگ بسیاری از چاه‌های نفتی آتش گرفت و بسیار خسارات زیاد را به محیط زیست و بار آورد. و همچنان استخراج تاریخ استخراج نفت که بخوانیم که اولین بار نفت کجا استخراج شد. اولین بار چاه نفت در سال 1895 در پنسیلوانیا بود که به عمق 20 متر حفر شد و از او به نفت استخراج شد که فقط به عمق 20 متری، ولی فعلا که هست در جهان چاهای وجود داره که تا 6000 متر هم میرسه که این نمونهش یکی در وایومینگ امریکا است که امی وایومینگ امریکا هم چاهای وجود داره که عمقش به 6000 متر میرسه و از اونجا نفت استخراج میکنه. و همچنان وقتی که نفت در اولم گفتم که وقتی که نفت را استخراج میکنن دارای قابل استفاده نیست و بعد از تصفیه رنگش بنفش میشه و از او استفاده میکنن و موارد استفاده نفت در فابریکه ها، در موترها و انواع استفاده های متفاوت داره، در ساختن پلاستیک و خب جاهای استفاده نفت خیلی زیاد، مثلا عطر میسازن، لباس میسازن، لاستیک میسازن. خب اینا رو بس میخوانیم. خب گذشته از اینا اگر بخوانیم که مناطقی که نفت وجود دارد در جهان، یکی آسیا، در آسیا قاره آسیا که بخوانیم، در عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان و دیگر کشورها دارای چاهای بزرگ یا ذخایر بزرگ نفت هستند که از جمله بزرگترین ذخایر نفت در خاورمیانه کشورهای عربی و ایران این مناطق است. نفتش نسبت به دیگر کشورها بیشتر هستند و که 65% از نفت جهان را تشکیل می‌دهند کشورهای عربی. و آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده و استخراج کننده نفت در جهان است که بیشترین نفت‌های آمریکا در ساحل خلیج مکزیک پیدا میشه. و همچنان در آفریقا، در لیبی، الجزایر، نایجریه و گابون که نه هم در آفریقا است مناطقی که ازشان نفت استخراج میشه. و در آمریکای لاتین که شامل آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی میشه، ونزوئلا و اکوادور ذخایر بزرگ نفتی در این مناطق وجود داره. و کاربرد نفتی که بخوانیم، از نفت برای تولید الیاف مصنوعی، لباس، لاستیک، عطر، صابون، رنگ، صنایع کیمیاوی، دوا و مواد شوینده و بعضی چیزهای دیگه از نفت تولید میکنه. و به ادامه درس امروزی ما، شکلگیری گاز طبیعی. خب گاز طبیعی رو میخوانیم. گاز طبیعی مانند نفت از بقایای حیوانات از مجسه که میلیون ها سال زیر زمین بدون هوا، اکسیژن و تحت فشار زیاد بوده و اونا تبدیل به رسوبات شده که به اثر گذشت زمان اونا به تبدیل به گاز شده. نفت هم همین قسم است. وقتی که حیوانات از مجسه زیر خاک پنهان می شده، در نخست اول نفت و گاز ایجاد می شه که از اول نفت قرار داره و بالای نفت گاز هست. یعنی هر چاه یا هر معدنی که استخراج شده اول گازش رو می کشن و بعد از اون نفتش رو می کشن. و همچنان زغال سنگ همین قسم نیست، کنار به همشون منابع طبیعی می کنه. می گه و استفاده گاز طبیعی رو بخوانیم، از برای سوخت بیشتر استفاده میکنن سوخت و تولید حرارت. در کارخانه های کیمیاوی هم استفاده میشه برای پخت و پز، برای روشنایی، برای گرم کردن منازل و همچنان در صنایع کیمیاوی ترکیبات کیمیاوی همه از گاز طبیعی استفاده میشه. و منابع و انتقال اینا چه قسمی هست؟ منابع گاز طبیعی، خب در اولم گفتم که بالای ذخایر نفتی قرار داره و انتقال از اونها توسط پایپلاین ها هست یا توسط یه کپسول های مخصوص گاز طبیعی هستن، از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال داده میشه که ارزانترش هم پایپلاین ها هستن. و کشورهایی که این گاز طبیعی در اونجا وجود داره آسیای، در آسیای مرکزی روسیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان هست. در روسیه، روسیه بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است که 33% از سهم جهانی رو میگیره، یعنی که 33% گاز طبیعی جهان از روسیه که از مناطق دریای ولگا، ساراتوف و مسکو از این مناطق نفت استخراج میشه. و در امریکا، ایالات متحده امریکا است که بیشترین مصرف کننده گاز داره که این توسط پایپلاین بین تگزاس و نیویورک خط لوله خط هستن که این گاز تگزاس را به نیویورک انتقال میده و بیشتری از این گازهایی که از اینجا استخراج میشه در اون مناطق اطرافش به مصرف میرسه. و همچنان در کانادا پایپلاین ها از پایپلاین گاز در ناحیه آلبرتا هست که در زمانش کشیده شده. بعد در ونزوئلا که ونزوئلا بعد از امریکا و کانادا بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در قاره امریکا هست و فاصلهش نظر به این که از مراکز صنعتی کمتر هست و استفاده از گاز ونزوئلا کمتر هست. و همچنان در ونزوئلا بیشتر تولیدات گاز برای ایجاد فشار در ذخایر نفتی به کار میره، یعنی که وقتی که میخواین که گاز را استخراج کنن اونا کوشش میکنن به نفت برسن نه ای که خود گاز استخراج کنن. خب به ادامه درس امروز ما گازهای طبیعی که بازم در نظر به قاره ها، نظر به ممالک دیگه جهان صحبت کنیم که در کجاها گاز وجود داشت. در ایتالیا و فرانسه که بخونیم، در ایتالیا تولید گاز طبیعی در حال رشد است ولی چاهای وجود داره که از اونجا در فرانسه وجود داره که از اونجا نفت گاز استخراج میکنه که یک پایپلاین در شهرهای تولوز و بوردو هست که یه دو شهر با یکدیشان گاز منتقل میکنه. و در فرانسه گاز طبیعی در منطقه لاک در جنوب غربی استخراج میشه، اما به خاطر که گاز ترش هست یا گاز سلفردار هست اونو از بعد پایپلاین هایش قسم الیاش های مختلف متفاوتی یا خوبتر ایجاد شده تا گازها را انتقال بده. و مهمتر وارد کنندگان گاز طبیعی کشورهای وجود داره که گاز ندارن ولی گازشان خود از دیگر کشورها وارد میکنه، مانند ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین هست. و انتقال گاز از خاورمیانه به اروپا، خاورمیانه کشورهای عربی و ایران کشورها معادن غنی نفت و گاز داره که بیشتر گازها و نفت خود را به اروپا صادر میکنن که توسط پایپلاین ها صورت میگیرن. همچنین گاز خاورمیانه بیشتر در اروپا بیشتر از خاورمیانه و ونزوئلا گاز خود میگیرن. و اینا به خاطر که موقع جغرافیایشون دور هست چالش های وجود داره در انتقال گاز که توسط پایپلاین ها یا توسط کپسول های مخصوص انتقال داده میشه که از طریق ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش و آلمان به اروپا انتقال پیدا میکنه. و همچنان مشکلاتی که در اینجا وجود داره به خاطر راهش هسته که راهش بسیار خراب است و راهش طولانی هسته. و توافقاتی که صورت گرفته، توافقاتی بین کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان و کشورهای اروپای غربی هست که اینا توسط گاز خود توسط پایپلاین ها به از ترکمنستان به اروپا ارسال میشه. و همچنان زغال سنگ در جهان. خب زغال سنگ از بقایای سنگ شده درختان و تحولات جیولوژیکی و حرارت زیاد به وجود میاد که اینا طی میلیون ها صورت میکنه که درخت ها و دیگر بقایا داخل زیر زمین شده در وجود فشار زیاد به سنگ تبدیل میشه. و زغال سنگ مانند نفت و گاز موارد استفاده زیاد داره که در جهان همه استفاده میشه به خاطر تولید انرژی و تولید حرارت استفاده میشه. و ارزشش در قرن 18 میلادی ارزش زغال سنگ خیلی زیاد بود چون در قرن 18 انقلاب صنعتی انگلستان صورت گرفت. و زغال سنگ انواع مختلفی پیدا میشه که هر کدام از اونها رو میخونیم که از جمله زغال سنگ خشک یا انتراسد هستم. انتراسد این رنگش سیاه مایل به خاکستری است. فیصدی کربونش 87 تا 94% است. ببینید هر زغال سنگ فیصدش کربونش بیشتر باشه، اون زغال سنگ کیفیتش بالا هست. و ویژگیش این است که حرارت زیاد تولید میکنه، دود و بخارش کم است. کاربردش این است که به خاطر به تولید برق استفاده میشه. و دومی زغال سنگ قیری هست که هم از بهترین نوع زغال سنگ هست که بنام کوک هم یاد میشه. ویژگی هایش این است که بدون دود میسوزه و حرارت زیاد تولید میکنه و کاربردش در صنایع مختلف استفاده میشه و فیصد کربنش 48% هست. و همچنان زغال سنگ نارس یا لگنید است که وزنش کمتر است، رطوبتش زیاد است، حرارتش هم کم است. رنگ به رنگ های خرمایی و زرد پیدا میشه و کاربردش است که زود میسازه و استخراج حدود 15% از ذخایر زغال سنگ دنیا را تشکیل میده. و همچنان زغال سنگ ترف است که مشابه زغال سنگ نارس است و به رنگ قهوه یافت میشه. حرارتش بسیار کم است و یعنی به خاطر کسی که او بسیار جوان است، یعنی تانوز او قدر سال را تیعی نکره تا به زغال سنگ خوب تبدیل شده و به نام زغال سنگ نارس هم یاد میشه. خب به ادامه درست امروزی ما اروپا و منابع استخراج زغال سنگ. خب در اروپا هم در بیشتر از کشورهای جهان زغال سنگ وجود داره که از جمله اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و لهستان هستن. وضعیت ذخایرش است که بیشتر از اونها استخراج شده و نواحی بسیار کمیش زغال سنگ مانده. در روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که در حوزه کنزسکا هست که به مناطق پراگنده مانند طولاده مناطق زغال سنگ پیدا میشه. و در آلمان در حوزه های رول، لینت و سار که مهمترین زغال سنگ غرب اروپا را تشکیل میده. و همچنان در انگلستان استخراج از حوزه های اسکاتلند، مندلنز، ویلز، جنوبی نیوکاسل، اینا از مناطق هستن که زغال سنگ در مناطق یافت میشه. و تکنولوژی استخراج با کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان، اینا از تکنولوژی های بیشتر پیشرفته استفاده میکنن به خاطر استخراج زغال سنگ. و همچنان منابع استخراج زغال سنگ بازم بیشتر بخوانیم. آمریکای شمالی ذخایر زغال سنگ که در آمریکای شمالی وجود داره بیشترش در ویرجینیای غربی است، پنسیلوانیا هست، ایلینوی ایویس، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو و دیگه ایالت‌های ایالات متحده آمریکا زغال سنگ پیدا میشه. و در آسیا مناطقش کمتر کشف شده است که در بیشتر در سراسر آسیای شرقی وجود داره و همچنان در سایبریا و کوههای دیگه کوههایی که در آسیا وجود داره اونجا ذخایر زغال سنگ وجود داره. و کشورهای دارای معادن هستند چین، ژاپن، شمال ویتنام، هند، ایران، افغانستان. و چین بزرگترین کشور است که بزرگترین حوزه است که زغال سنگ استخراج میکنه که بیشتر در نواحی هوانگو و منچوریا یافت میشه. و ژاپن معادن زغال سنگ برای از ژاپن که هست به خاطر ذوب کره های آهن استفاده میشه ژاپن. و منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی اگه بخوانیم، مقایسه زغال در نیمکره جنوبی به خاطر که اونجا خشکی کمتر هستن نسبت به نیمکره جنوبی 5% از مجموع زغال سنگ استخراج شده جهان از در کره نیمکره جنوبی هست و مناطقی که است استرالیا، جنوب شرقی آفریقا، آمریکای جنوبی و ویژه کشور شیلی هست. و کشورهای صادرکننده به کشورهای مانند انگلستان و آلمان صادر میشه و بعد از جنگ جهانی اول بالای زغال سنگ استفاده زغال سنگ خیلی زیاد شد و کشورهای عمده ای که صادر میشه صادر کننده هستند ایالات متحده آمریکا هست که تا اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، لهستان به روسیه، چک، اسلواکی، سوئد و ایتالیا، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی، آلمان به کشورهای اروپایی، فرانسه از سارو و روری آلمان. و کاربردهای زغال سنگ به صنایع مختلفی مانند گرمایش و حرکت ریل‌ها و در صنایع کیمیایی ساختن نایلون، پلاستیک، عطر و دوا استفاده میشه. و همچنین محصولات درجه دو مانند مواد رنگی سلفات آمونیوم، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی هم ازشان استخراج میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی شما یک، کدام عوامل در استخراج مواد نقش دارد؟ دو، چند نوع مواد معدنی را میشناسید؟ از آنها نام ببرید. و سوم، مردم جهان از کدام انواع مواد معدنی استفاده میکنند؟ این 4 سوال کارخانگی شما هست، اینا را انجام بدین. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دوم از جغرافیه صنف 12. بیان که امروز هم یک درس بسیار خوب، جالب و همچنان موضوعات که تا هنوز شما نشنیدین را با هم یک جایی بخوانیم. امروز قرار است درباره خط سرحدی مکمهان، نفوذ و تشکیلات اداری و اهمیت آن در کشور و همچنان احصایه و توزیع جغرافیه نفوذ را صحبت میکنیم. این 4 موضوعی که قرار است امروز بخوانیم همه‌شون موضوعات بسیار کلیدی در جغرافی کشور هسته. خب بیاییم که شروع کنیم. در نخست خط سرحدی مکمهان. خط سرحدی مکمهان در منطقه سیستان در جنوب غربی کشور واقع شده که خود یعنی سیستان بعض وقت تحت اداره ایران بود و بعض وقت تحت اداره خود کشور افغانستان قرار می گرفت. و بعد از اینکه احمد شابه بود در وسط وسطهای قرن 19 میلادی پادشاه شد، سیستان جزء خاک افغانستان شد. و بعد از اون در زمان امیر شیرعلی خان سر که یک قبیله برنامه قبیله سربندی که رئیس قبیله سرکردهشان علی خان نام داشت، اونا با تمام اموالشان با زمینهایشان خودشان تا مربوط ایران اعلان کرد و تابعیت ایران را گرفتن که با بود. بعد از این مشکلات زیادی بین افغانستان و ایران بر سر خاک سیستان مناقشه های زیادی صورت گرفت که در اون زمان در سال 1873 بود که در زمان حکومت امیر شیرعلی خان فریدریک گلدسمیت به عنوان داور از سوی بریتانیا تعیین شد تا بیایمی منطقه سیستان را ببینه و سیستان مشکلات سرحدی را حل کنه. و او آمد و سیستان را به دو بخش تقسیم کرد، یکی سیستان خاص بود که به ایران تعلق گرفت و دیگه ماورای سیستان بود که به افغانستان تعلق گرفت. بعد از او در سال 1247 هجری شمسی که دریای هلمند وقتی که مسیر خود را تغییر داد، ایران این مسیر دریای هلمند را به نفع خودشان میدانستن، ولی افغانی ها به نفع خودشون و ایرانی ها به نفع خودشان، که بازم یک مشکل دیگر ایجاد شد، یعنی جنگ یا مناقشه بین گفتگو بین خط سرحدی مکمهان اتفاق افتاد. بعد از او در سال 1902 میلادی بریتانیا بازم آمد برای حل معضله خط سرحدی افغانستان و ایران که در این وقت مکمهان از طرف بریتانیا تعیین شد. مکمهان بعد از 2 سال و 3 ماه تحقیق در یعنی سرحدهای افغانستان و ایران که از کوه ملک سیا تا سیا کوه را در بر می‌گرفت، خط سرحدی را بین افغانستان و ایران تعیین کرد. به خاطر که خود مکمهان آمده بود و خط را تعیین کرد و مدل خط سرحدی را به نام مکمهان هم یاد کرد. و بعد از اون در سال 1331 هجری شمسی وقتی که افغانستان میخواستن که پروژه انکشافی دریای هلمند را دست داشتن، میخواستن که انکشاف بیتن و آب را و خود خاک افغانستان مصرف شد. بعد از او ایرانی ها کشور ایران به سازمان ملل به خاطر کمبود آب شکایت کردن و سازمان ملل متخصصای از کشورهای امریکا متخصصای امریکایی، کانادایی و چیلی انتخاب کردن و اونا آمدن به منطقه را بررسی کردن و سهم ماهیانه ایران را از دریای هلمند دادن که بعد از دو دولت افغانستان هم کمیسیون 3 نفره قبول کرد و گزارش تقسیم آب را به ایران فرستاد که در اون زمان در ایران حکومت شاهی حکومت میکرد. و خط ولی فعلا هم خط تقسیم آب دریای هلمند تا هنوز معضلش حل نشده و سر کمی جنجال ها بین افغانستان و ایران هنوز هم وجود داره. خب ما فقط خط سرحدی رو میخوایم. خب خط سرحدی فخری هست، خط یه مرز مشترک بین افغانستان و ایران هست که یه مرز مشترک بین ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز و سیستان عبور میکنه و طولش هم 921 کیلومتر است و ویژگی‌های عمده خط سرحدی فخری هست که در اینجا بسیار دشت‌ها و بیابان‌ها و مناطق خشک این منطقه وجود داره و فصل‌های تابستان بسیار گرم و فصل‌ها در کل تو منطقه گرم هست و کمبود آب در اون منطقه هم دیده میشه و نفوذ در این مناطقی که از خط سرحدی گذشته به حد اقل میرسه و کاربردهایی و اهمیتی که خط سرحدی فخری داره یک از منطقه ترانزیت است بخاطر ترانزیت برای اقتصاد و تجارت افغانستان و ایران کمک میکنه. و میرسیم به تشکیلات اداری افغانستان. تشکیلات اداری افغانستان اگر ما بررسی کنیم افغانستان 34 ولایت داره و هر ولایتش به چندین ولسوالی تقسیم شده که تایی از لحاظ مدیریت امور اداری اقتصادی اجتماعی و امنیتی کشور مهم هست. سطوح اداری افغانستان اگر در نظر بگیریم ولایت ها هست که بزرگترین واحد های اداری هست که توسط والی اداره میشه، بعد از ولایت ها ولسوالی ها هست که هر ولایت به چندین ولسوالی تقسیم میشه و هر ولسوالی تحت نظر ولسوال هست و همچنان قریه و نواحی پایین تر هست که اینا پایین تر از ولسوالی قرار داره توسط شوراهای محلی نظارت میشه و همچنان نهادهای مرکزی که افغانستان وجود داره چندین وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی هست که در سطح ملی کارکردهای خود داره که وزارت‌های کلیدی مانند وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت معارف، وزارت صحت عامه، اینا همشون وزارت‌های داخلی کشور هستن. مثلا اگه ما وزارت معارف بر مثال در نظر بگیریم، اینا از کوچکترین تشکیلات مثلا قریه هست، بعد از ولسوالی هست، بعد از ولایت و بعد از در سطح کشور که اگه وزارت معارف در نظر بگیریم، مکاتب در نظر بگیریم، اگه یک شاگرد بخواد شهادت نامه خود از مکتب بگیره و مکتبش هم در یکی از قریه ها وجود موقعیت داشته باشه، او در نخست از مکتب که شوراهای محلی هست از مکتب میگیره، بعد میره ولسوالی، بعد ولایت میره، بعد وزارت معارف میره که این مراحل همهشان طی میکنه تا به رأس برسه و تمام وزارتخانه ها همین قسم یک طبقات داره و کارهایشان را پیش میبره. و همچنان تشکیلات اداری اگر تاریخچه‌شان بخونیم، در زمان امیر امان الله خان افغانستان به 5 ولایت تقسیم شده بود که کابل، قندهار، هرات، ترکستان، قطغن و بدخشان هستند که شامل 4 حکومت علا بود. حکومت علا سمت مشرقی، سمت جنوبی، میمنه و فراه بود و نظر به کلانی ایالت ولایت ها و حکومت های علا ها نمیتونست به مشکلات مردم زیاد رسیدگی شد و در سال 1343 هیچ شمسی اصلاحات آمد که اصلاحات افغانستان را به 29 ولایت تقسیم کرد و هر ولایت تحت والی و واحد های کوچکترش ولسوالی ها تقسیم شد و بعد از در سال 1370 هیچ شمسی افغانستان به 32 ولایت 94 ساحه شهری 294 ولسوالی و 33500 قریه تقسیم شد و بازم در سال 1385 هجری شمسی 2 ولسوالی پنجشیر و دایکندی اینان در ولایت تقسیم شد و وضعیت فعلی افغانستان که از افغانستان دارای 34 ولایت 364 ولسوالی و بزرگترین شهرشم شهر کابل هستم. و نفوذ و اهمیتش را در نظر بگیریم، خب اول نفوذ را که تعریف کنیم، نفوذ تعداد باشندگان یک کشور که در مناطق مختلف و اساس عوامل مختلف زندگی میکنه این خودش نفوذ گفته میشه. یا یک تعریف دیگه داشته باشیم، تراکم نفوذ با تقسیم تعداد نفوذ بر مساحت منطقه حساب میشه. و همچنان وضعیت نفوذ در افغانستان اگر بررسی کنیم، در سال 1370 هجری شمسی جمعیت افغانستان حدود 30 میلیون نفر تخمین شده بود که 80% در دهات زندگی میکرد و 20% در شهرهای صنعتی که شهرهای صنعتی افغانستان شامل کابل، جلال آباد، مزار شریف و هرات هستند که بیشتر در این مناطق زندگی میکنند. و همچنان توزیع نفوذ بر اساس شرایط طبیعی اگر در نظر بگیریم، در مناطق حاصل از جمعیت بیشتر هستند چون شرایط زندگی بهتر است و می‌دانند نفوذ هم زیادتر میشن که در شهرهای مانند ننگرهار، لوگر، کاپیسا، لغمان و پروان هستند و مناطق نامساعد که شرایط زندگی در اونجا سخت است، شهرهای مانند و مناطق مانند بکوا و مارگو هست که مناطق بیابان هست، نفوذ در اینجا حداقل میرسه. و همچنان نفوذ و اهمیت اون در کشور را اگر بررسی کنیم، خب نفوذ به منابع مهم یک کشور از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر زیاد داره که بازم نفوذ تاثیرات مثبت و تاثیرات منفی خود هم در یک منطقه به جا می‌گذاره. مثلا اهمیت نفوذ در انکشاف یک منطقه یا در انکشاف افغانستان را در نظر بگیریم، نفوذ یک از نیروی کار هست. هر چقدر که نیروی کار بیشتر باشه، جمعیت فعال زیادتر باشه، رشد اقتصادی بیشتر هست. بازار مصرف، یعنی وقتی که افزایش نفوذ زیاد باشد، تقاضا برای کالاها و خدمات هم زیاد است که هر کس به نحوه خودش بلند میشه و کارهای خود انجام میده. و همچنان تنوع فرهنگی هست. وقتی که نفوذ زیاد باشد، زمینه های پیشرفت اجتماعی و تبادل فرهنگی صورت میگیره و بعدم در مقابل اهمیت ها چالش های هم برای مرتبط با افزایش نفوذ است. یکی از فشار بر منابع طبیعی که به منابع آب، زمین و انرژی تاثیر زیاد داره. مثلا آب زیادتر مصرف میشه، خب طبیعی هست و انرژی هم زیادتر هست. و همچنان افزایش بیکاری و فقر است. وقتی که نفوذ بیشتر باشه، هر کس کار میکنه و بازم فقر بیشتر میشه. و همچنان مشکلات زیربنایی مانند کمبود مسکن، مکتب و مراکز صحی، اینا هم از جمله چالش ها مرتبط با افزایش نفوذ است. ولی بازم اینا برمیگرده به حکومت و دولت و مردم که چگونه خودشان را میرسانن و چگونه از منابع و فرصت ها و چالش ها استفاده میکنن. همچنان احصایه و توزیع نفوذ را اگر در نظر بگیریم، احصایه و سرشماری افغانستان تا هنوز به شکل بسیار دقیق صورت نگرفته و بازم در بعضی از مناطق این احصایه ها صورت گرفته. و همچنان توزیع افغانستان، توزیع نفوذ افغانستان نظر به انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت هست. اگر ما در نظر بگیریم توزیع نفوذ، عوامل طبیعی را در نظر بگیریم که در نقاط هموار دارای آب هوای مناسب اگر باشه، نفوذ بیشتر هست. مناطق کوهستانی نفوذ کمتر هست. عوامل اقتصادی در شهرها به خاطر که فرصت شغل زیاد هست نفوذ زیاد میشه. و همچنان عوامل اجتماعی و فرهنگی هست که در خدمات شهری مانند آموزش، صحت در یک شهر یا در یک منطقه باشه، در اون منطقه نفوذ هم بیشتر میشه. و همچنان پیشینه تاریخی مردم افغانستان اگر در نظر بگیم، نظر به توزیع احصای نفوذ میشه، در تمدن آریایی و اوستایی برمیگردد به زمانهای قبل از میلاد و مشاغل و نقش زراعت افغانستان ها از جو وجود داره که مردم افغانستان حدود 80 تا 85 درصدش در زراعت و مالداری زندگیشون رو میکنن. و همچنان توزیع جغرافیای نفوس را در نظر بگیم، سوحات زیر 1000 متر نفوس بیشتر هست که زراعت و مالداری انجام میتن و سوحات بالای 2500 نفوس کمتر است و بالاتر از 2500 خیلی کم میشه. و همچنان مناطق صنعتی کشور کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، جلال‌آباد هست. نظر به شرایط خوب مورد اون مناطق نفوس بیشتر زندگی میکنن. و رشد نفوذ و اوسط عمر را در نظر بگیریم، افزایش تعداد افراد یک کشور رشد نفوذ میده که رشد افغانستان نظر به عوامل اجتماعی، مذهبی و اقتصادی فرق میکنه. رشد متوسط در افغانستان 2.03% محاسبه شده، ولی این بازم قدر دقیق نیست. ولی ارقام نفوذ اگر در نظر بگیریم، در سال 1325 هجری شمسی 10.07 میلیون نفر رشد بوده، در سال 1329 هجری شمسی 12 میلیون نفر، در سال 1358 هجری شمسی 15.94 میلیون نفر بوده که از میان این 15.94 13.4 میلیون ساکن بودن و 2.56 میلیون کوچی ها تشکیل میداد. همچنان سرشماری و توزیع نفوذ، در سال 1385 هجری شمسی 84.6% مردم در دهات زندگی میکنند، 15.4% در شهرها. و در سال 1388 نفوذ افغانستان 26 میلیون، در سال 1397 هجری شمسی به 30 میلیون نفر میرسید. و اهمیت احصای ارقام نظر به دیموگرافی، رشد و برنامه ریزی اجتماعی، ارقام و سرورهای دقیق و تحلیلگری نیازمند هستند. خب با این بودم از درس امروزی ما. شما در اخیر کارخانگی که برتون آماده کردیم، سه تا هست: یک، توزیع جغرافیای نفوذ در کشور چگونه هست؛ دوم، تشکیلات اداره کشور را شرح بدهیم؛ و سوم، نفوذ و اهمیت آن در انکشاف کشور را بیان دارید. این جواب سوالای کارخانگی هست، جوابشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرد، قریه بادیل، یعنی قریه بادلاف، همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله، غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کنکور بخونم در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنجه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ماه قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیرات 5 برنامه داشتن. یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت. بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریه‌جات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، برازا پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا راهنمایی کردن، من هم انتخاب من اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. ما در وقتی که در پانسون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نو است، یعنی جدید است، اوقدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصیل بودند، کسی از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی و اکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت اکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شد به پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره موقت بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی را که می فهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودن، با تجربه‌تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به این که من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیرات که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیهات بودم. بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما، نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان، اینا مربوط مدیریت ما میشدن. من اکثر سفرهای من بین این مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون اون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به اعلان رفته بودن. من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398 حقی جدی بود. فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر از در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است. بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما تو قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و کست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنید و امو موافقه زور حصول بکنید تا زمینه را مساعد بکنید برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بوده، اما امو زدوبندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و این مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خوده بگیرم موافقی خوده. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور.
من فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور من اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، من وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث من بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامد یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود اعلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه‌های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی ما نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیری بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد هم همونطور با یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و علمو تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانن به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنن، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و چنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا علمی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت علمی است. من اگر علمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، مدنهای اشت کابل بودواش دارم، اگر علمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توشتری فتر میکنم اطراف خود که من ملاحظه بکنم در صد خانه، هفت خانه زیره شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیومی سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشند سیومی سی زیرم نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرض شده باشه. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین موسسه‌ای که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش را سروی کرد، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشتالی است، بینمی روال ادامت پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل امو ریسک‌ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم برتر از او قابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت سازم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است. یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناب یا آبای سطحی از این برای به جوچه و از جوچه برای به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنابراین میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه برو نکنیم، مطمئن باشید که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد و پیشه بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا با سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف می‌رسانند روزانه.
بله،
علتش اینه که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیزی علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، بینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده با کلش با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب نوعی خود مسیر بدیم بینمی چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% صاحب ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصب شوه، سرسبزی باشه و زمینی مساعد باشه که ما حداقل برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیت زیبا نهایتاً مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
قربان شما، زرنوزی کردین. من خدمت هستم ان شاء الله. هر آن چی که دارم خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.